خير ما أرسل المؤمنين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با مقام ستر نمازگزار بود که نمازگزار باید مقابه خودش رو بپوشاند تا نمازش مورد قبول حق بشود. برای پوشاندن یک ظاهری هست و یک باطنی. ظاهر پوشاندن همونه که ما انجام میدیم، لباس میپوشیم. باطن پوشاندن بحث شد که باید اخلاق ذمیمه را با صفات عالیه پوشان، تا همینطور که ظاهر اگر پوشیده بشد، مقابهش پوشیده بشد، نماز مورد قبول است و مؤمن در محضر حق است، اگر باطن هم مقابهش زشتیهاش پوشانده بشه، باطن در محضر حق است. و چون اصل ما باطن ماست نه ظاهر ما، به اندازه‌ای که باطن ما زشتیهاش از طریق اخلاق و عقاید پاک پوشیده بشه، باطن نماز و باطن نمازگزار در محضر حق است. تا اینجا به لطف خدا مفصل بحث شد. رسیدیم به صفحه 98 کتاب. اینجا امام یک روایتی رو نقل کردن از امام صادق علیه السلام که امام در مصباح الشریعه میفرمان فلسفه لباس اصلا چیه؟ به خصوص چون زبان معصوم است، خیلی عجیبه. امام های ما همیشه دو جور حرف میزدن. یه جور ظاهر دین رو حرف میزدن برای افراد عادی، و یک طور باطن دین رو حرف میزدن برای اهلش. این روایاتی که شما اینجا میبینید، اینا عموماً روایاتی است که امام هم به ظاهر نظر میکنن هم به باطن. و بارها هم عرض کردیم اگه کسی ظاهر دین رو رعایت نکنه، این اصلا از دین بیرونه. اگه کسی باطن این اعمال رو رعایت نکنه، این در واقع جای نمیره، نمیرسه، به هیچ حقیقتی نمیرسه. شیطان گاهی ما رو از ظاهر دین محروم میکنه، ظاهرمون دینی نیست، و بسیاری وقت ما رو از باطن دین محروم میکنه که حضور قلب نداشته باشیم، نفهمیم این ستر عورت که توی عبادات میگن یعنی چی. روایت این بود که امام فرمودن پرزینت ترین لباس برای مؤمن تقواست. باید روح را لباس تقوا پوشان. و فرمودن پر نعمت ترین لباس ایمان است. و بعد اشاره کردن به آیه قرآن که می فرماد و لباس و تقوا ذالک خیر. بعد فرمودن لباس ظاهر یه نعمتی است برای فرزندان آدم که بقیه موجودات این لباس رو ندارن. هیچ وقت موجودات دیگه اصلا عقل این که برن لباسی برای خودشون تهیه کنن ندارن. امام می‌فرماد یه کرامتی که خدا به کی داد؟ به انسان داد. و هیه کرامتون اکرم الله و بها عباده عبادم و ذریت آدم لم یکرم غیرهم. یک کرامتی است که به فرزندان آدم داد که میتونه خودش را بپوشانه. بعد فرمودند که حالا این لباس برای چیه؟ با این که بحث شد، من که دلم نمیاد که ترکش کنیم، همجد بذارید یه خود دیگه باز روش بمونیم، یادمون میره. بعد فرمودن وحیه یعنی این لباس، للمؤمنین آلتون لعداء مفترز الله علیهم. خیلی حرف شد. پس فلسفه لباس پوشیدن اینه که ما بتونیم به وسیله لباس وظایف خودمون انجام بدیم. میفرماد لباس از نظر خدا این لباس رو بر تو پوشاند، یعنی عقل داد که لباس بپوشی که وظایفی که به عهده است انجام بدی. بعد میفرماد که و خیر لباس که مالا یشغل که عن الله عز و جل، بهترین لباس نیست که تو را از خدا غافل نکنه. بحث شد، یعنی پس خود لباس مقصد نیست، خود لباس ملاک نیست، میخوایم وظیفه انجام بدیم. حالا بهترین لباس نیست که حواس ما را جمع خودش نکنه، بهترین لباس اینه که حواس ما را جمع خودش نکنه، ما را از خدا غافل نکنه. هی به مدلش و شکلش و قیافش و حالا ببینیم باز خود امام چی میفرما. بل یقرب کم من شکرهی و ذکرهی و طاعتهی، یعنی لباست وسیله باشد که شکر و ذکر و طاعت خدا برای تو بیاره. شاید بخواه بگه اینقدر ساده باشد که تو بتونی اصلا وظیفه رو گم نکنی. اون جلسه عرض شد سادگی خیلی چیز خوبیه، ولی اشتباه نشه، سادگی غیر سبکیست. مؤمن وظیفه ندارد که خودش را سبک کنه و به تعبیر حرام از خودش را سبک کنه. سادگی خیلی چیز خوبیه، اما سبکی خیلی چیز بدیست. یعنی سبک کردن به معنای این که وقار و عزت مؤمن خدای نکرده بشکند، اینم خودش گناه بزرگی باید باشه. امام میفرماد که ولا یحمل کفیها، اینجا بود که خیلی دلمون میخواست تأمل کنیم، ولا یحمل کفیها الا العجب و الرعاء و التزین و المفاخره و الخیلا. میگه به پایین لباس تو را به عجب، ریا، خودنمایی، زینت نشان دادن و تکبر نکشونه. خودتون ببینید لباس یا آفتی داره گاهی. همه چی، این دنیا دنیای امتحان است. دنیای امتحان یعنی چه؟ یعنی هر چیزی اگه مواظب نباشی یه طرف منفی داره. شما مثلا تو قرآن ببینید میخونی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اون چه خدا خلق کرده شر داره. خلق گفت، امر نگفت، یعنی ملائکه با غیب رو بهش میگن امر. خلق یعنی عالم ماده. میگه اون چه در عالم ماده خدا خلق کرده شر داره، به خدا پناه ببر که اون جنبه شریعت شما رو نگیره. چرا؟ چون جهان ماده جهان امتحان است. همین که جهان امتحان است، هر چی دست روش بذاری یه طرف منفی داره. میگه که اگه مواظب نباشی اون طرف منفی میگیره. ده هر چیزی در عالم ماده یک آفت داره، یه جهت منفی داره. میگه که لباس هم همینطوره، بپا جنبه منفی لباس تو را بیچاره نکنه. جنبه منفی لباس نیست که ما رو به عجب و ریا و تکبر و فخر و این چیزا بکشونه، اینا میشه جنبه منفی. یعنی خدایی نکرده لباس بپوشیم که خود به نمایانی، این ما را از خیلی چیزا ما بکنه داقا. یعنی آفت لباس پوشیدن اینه که لباس بپوشیم که فخر کنیم، که ریا کنیم. چرا امام ریا هم گفت؟ یعنی گاهی یه دور لباس بپوشن که ریا یعنی چه؟ یعنی عقیده‌ای که نداریم به مردم نشان بدیم که داریم. شاید ریا رو گفت یعنی بعضی ها لباسشون یه جوری باشد که یه عقیده ای نشون بده که ندارد. عجبم که مشخص است آدم یه کار کنه که با لباسش نشون بده به مردم که من مهمتر از شما. اینا آفت لباسش. او وقت جهت زندگی رو عوض میکنه. انسانی که لباس رو نپوشید برای بندگی، شما واجب است لباس بپوشید. حرام است اگر بدن انسان لخ باشه، برای نامحرم حرام است. پس اصلا از این دیدیم اینجوری نگاه کنیم. امام میفرماد برای طاعت. اون جلسه عرض کردیم که یخته ذهنمون نمیرسون مطلبا، که این که میگید که اونجا بود که من گفتم من نمی
اینجوری نگاه کنیم. امام فرماد برای طاعت اون جلسه عرض کردیم که یخته ذهنمون نمیرسون مطلبا، که این که میگه که اونجا بود که من گفتم من نمیدونم دقیقا یعنی چه، که امام فرماد که سعی کن لباس رو برای طاعت بپوش، ولی یو قرره بکم این شکرهی و ذکرهی و طاعتهی. شاید اینا میخواد بگه که چون ما واجب لباس بپوشیم، پس اصلا از این زاویه که واجب لباس بپوشیم تا بدنمون رو نامحرم نبینه، از این زاویه بپوشیم. حالا لباس پوشیدن میشه چی؟ طاعت. و هر طاعتی ذکر است. چرا؟ یاد خدا میام، چون خدا گفته لباس میپوشیم. اون وقت اگر که یادمون باشه که برا خدا لباس میپوشیم، که اطاعت خدا رو بکنیم، چی میشه؟ ذکر میشه. پس اولا طاعت هست، در ثانی چون طاعت هست چیه؟ گفت که چیش؟ ذکر هست. حالا چون که یاد خدا میایم و این لباس رو میپوشیم، حالا طاعت خدا رو کردیم دیگه، حالا شکر میکنیم که خدا یا توفیق مددی که با لباس پوشیدن طاعت تو رو بکنیم. پس شد شکر و ذکر و طاعت. حالا ازم با این زاویه امام میگه ما باید لباس بپوشیم، نه با زاویه عجب و ریا و خودنمایی و فخر و تکبر. بعد اینجا میگه فإنها من آفات الدین و مورثة القسوة فی القلوب. میگه اگه لباس صدا طوری پوشیدی که خودنمایی کنی، که تکبر کنی، دینتا و قلبت از دست میدی. یعنی اولا این آفت دین است، یعنی دیگه خوب دین داری نمی کنی. کسی که لباس پوشید برای خودنمایی نه برای طاعت، این دینش ضربه میخوره. بعد میفرماد نه تنها دین ضربه میخوره، قلبت هم قصی میشه، یعنی حال عبادت و عشق به حق رو از دست میدی. یه مسئله به آسون. بعد میفرماد که خب حالا چه کار کن؟ میگه حالا اینجوری بیا و لباس بپوش، چه اشکال داره؟ یعنی دینداری خوب آدم بلکنه دینداری بده بگیره. یکی بگه حالا این همه دغدغه برای لباس، آره بنا شد ما بهترین زندگی رو بکنیم. فذکر ستر الله تعالی علیک ذنوبک برحمته، یاد خدا بیار وقتی که چه کار میکنی؟ لباس میپوشی. شاید نگذره درستمونه بده یه سلامات بفرستید. که لباس میپوشی بیا با اینجوری لباس بپوش که یاد این بیفت که چی؟ یاد این بیفت که خدا یه لباسی به روح تو پوشونده است، که چرکیای روحت، روح گاهی خبیث است، گاهی روح حسود است، گاهی روح متکبر است، گاهی روح اخلاق زشت داره. خب اینا رو چطوری باید بپوشونی؟ با توبه. باور کنید اینقدر که باطن را میشه پوشون، ظاهره نمیشه پوشون. شما با توبه میای قشنگ روحت رو از خوائص اخلاقی و عقیدتی میپوشونی. میگه یادت باشه یک خدایی داری که دوتا کار کرده است، هم ظاهرت رو با این لباس پوشونده است، هم باطنت رو با توبه پوشونده است. بچه یاد اون نیستی؟ فذکر، نگاه کن، فذکر ستر الله تعالی علیک ذنوبک برحمته، یاد بیار ستر خدا رو که گناهات رو با رحمتش میپوشونه. و البس باطنک بالصدق، حالا باطن دا خودت بیا بپوشون. با چی؟ با راست گفتن. شما اگه برسید من شما همه من خیلی خودم از خدا دلم میخواد، گاهی وقتا ما فکر میکنیم هم که دروغ نمیگیم راست داریم میگیم. ما گاهی وقتا آقا با حرکاتمون، با نوع موزه گیریامون داریم دروغ میگیم. گاهی ما حرف طرف را قبول نداریم، ولی برای رضایت یه سر میجنبونیم، خودم دروغ میگیم. ما در دستور اساتید بزرگ ما میفرمودن اگه میخواید خوابهاتون راست بشه، باید راست بشید. اگه دیدین خوابتون راست نیست، یعنی خواب راست یعنی چه؟ پیامبر اینجوری بودن صلوات الله علیه و آله. هر چی در شب می‌دیدن عیناً در روز می‌دیدن. تازه این قبل از نبوتشون است، بعد که خود وحی می‌نن. چرا پیامبر هر چی میدید همونو میدید؟ برای اینکه شخصیتش راست بود. میفرماد اگه شخصیتتون راست بشه خوابهای راست میبینید. بعد میفرمادن اگه میخواین خواب راست ببینید این چند تا کارو بکنید. اولا تمام طول روز راست بگید. حالا این راست گفتن یعنی چی؟ یعنی یه لباس به باطن پوشوندن. حالا اگه دروغ بگید یعنی لباس باطن را دریدن، یعنی زشتی ها را ریختن بیرون. شما گاهی دید عفت میگن بهش، عفت یعنی پوشاندن روح که زشتی هاش بروز نکنه، که پنهان بشه. چرا؟ چون فعلهمها ها فجوره ها و تقوی ها به ما دو چیز، به روح ما دو چیز میرسه، یکی فجور روح، یکی تقوای روح. مؤمنه که فجورش بپوشانه تقواش ارائه بده، وقت یواش یواش این فجور مغلوب میشه، زشتی های روح مغلوب میشه. امام میفرماد و البس باطن کبسه، باطن دو با راست بپوشون، با راستی. من اون جلسه کم روی صحبت شد، دلم میخواد این حل بشه. شما چند تا اگه ارتباط بفرماد خوب بحثی است، حرفا امام است. یکی این که قبول کنید که باطنتون اساسی تر از ظاهرتون، یعنی این تنتون اصل نیست، فرع است. این که مشکل نیست، شما حتی تو خواب هم این تن ندارید ولی خودتون رو دارید، خودتون خواب میبینید. یک. دوم این که باطن میتونه لباس بپوشه. ما در قیامت داریم بعضی ها اینقدر چهرشون زشته است که خوک و میمون از اونا قشنگ تره، یعنی باطنشون لباس زشتی داره، ظاهرشون که مشخصه. یعنی روز قیامت باطن میاد دیگه، توبله سرائر است، باطن بروز میکنه. اینقدر این باطنش زشته است که لباس باطنش از زشتی خوک هم زشته است. خب یعنی لباس، بعضی ها اینقدر اخلاقشون زیباست تو دنیا که روز قیامت در روایت داریم مثل قرص قمر، یعنی اخلاقشون زیباست ظاهرشون زیبا میشه. به قول استاد عزیز ما میفرمودن بلال سیاه روی در روز قیامت مثل ماه میدرخشه. چرا؟ چون اونجا باطن ظاهر میشه. پس باطن بلال سیاه روی ببینید چقدر نورانی است، به نور پیامبر نورانی شده است. و میفرمودن که صورت ظاهر سفید روی سفید پوستای خبیث مثلا اروپایی از زغال هم سیاه تر است. و وقت باطنی که ظاهر شده سیاه است، حالا پوست آدم سیاه باشد مثل اینکه کت من سیاه باشد که مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه باطن سیاه بود و ظلمانی بود یعنی همه چیز درش غروب کرده است. میگه که تو اینو باید باور کنی که باطنت هم لباس میپوشه، ولی جنس لباسش اینجا چیه؟ صدق، یعنی راست گفتن یه نوع لباس است برای باطن. و البس باطنکه به صدق، بیا باطنه دم پس یه چیزی بهش بپوشون. شما کت دا که پوشید اومدی از خونه بیرون، خب این که مال ظاهرت بود، باطنه دا چی پوشوندی اومدی بیرون؟ بگو من امروز که حالا میخوام از این خونه برم بیرون صدق پوشاندم، وقت ببین چی میشه. کما البست ظاهرک به صابه ولیکن باطن و کفی ستر رحبته و ظاهر و کفی ستر طاعه. به این باری که باور کنیم اون هفته ما اینا رو خوندیم، بنده برای خودم جدید است، یعنی همه حالا که میخونم انشاءالله همه حالا داره روم اثر میذاره. میگه که خب باید، ولیکن باید اینطور قرار بدیم باطن داد در پوشش ترس از خدا. پس بنا شد باطنم لباس بپوشه دیگه. حضرت میفرماد باطن ده یه لباس دیگه هم بهش بپوشون. مگه شما یه پیراهن نمیپوشی یا یه کتم روش میپوشی؟ باطن ده لباس ترس از خدا بپوشون. که اون جلسه عرض کردیم سجده نمایش حاکمیت روح به خداست بر قلب. چون وقتی سجده میکنید میخوان چیا به قلبتون برسونید؟ که خدایا تو اعلای. این قلب اینو بفهمه. تسبیحات عربه کارش همینه دیگه، که یعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی همه عظمت ها و بزرگی ها و پاکی ها مال توست. این قلب رو احاطه میکنه، برش تا ترس خدا. و میگه باید باطن دو ترس از خدا بپوشانی و ظاهر دو طاعت، که هر کس نگاه به شما میکنه طاعت ببینه در ظاهر شما، لباسی که میپوشید پیدا بشه تو بنده خدایی، پیدا بشه که شما شبیه مؤمنینی نه شبیه دشمنان و کفار خدا، که اون روایت قبلا خوندیم که میفرماد که به مؤمنین بگو لباسی نپوشین که شبیه دشمنان من بشید. کما البست ظاهر که به ساوک، همینطور ببخشین تموم شد اون، و فی ستر طاعه و اعتبر به فضل الله عز و جل حیث و خلق اسباب لباس لتستر العورات ظاهر. میگه پس عبرت بگی از فضل خدای عز و جل، همونطور که خلق کرد چیزایی که لباس ظاهر تو بشه. ببینید از خودت میپرسی اگه دنیا جنسش سنگ بود برای عورت دونه چطوری میپوشوندی؟ اگه نه ورقی، ورق یعنی برگی تو بهش، حضرت آدم و حوا چیزی به خودشون گرفتن؟ لاغر برگا بهش بود که به خودشون بگیرن. اگه برگ نبود تو دنیا خب ما چطور میشد آبرومون میرفت دیگه؟ میگه همینطور که وسیله پوشاندن ظاهر تو را قرار داده است، خب وسیله پوشاندن باطن تو را هم قرار داده، چرا از اون غافلی؟ میگه عبرت بگیم یا توجه کن به فضل خدای عزوجل از اون جهت که خلق اسباب لباس لتستر العورات ظاهرا و فتح، و فتح چی؟ ابواب توبت و الانابه لتستر بها عورات الباطن من الذنوب و اخلاق سوء. یه از این حرف قشنگتر میگه و عبرت بگی توجه کن به خدایی که هم اسباب پوشاندن عورتهای ظاهره تو را فراهم کرد و هم باز کرد در توبه را و انابه را تا ما عورات باطن خودمون را از گناه و اخلاق بپوشانیم، اخلاق سو. یعنی ما پس فهمیدیم تا اینجا که اولا ما یه سری عورت داریم، عورت باطنی، همطور که عورت ظاهری داریم، در سال باید اینا رو بپوشونیم، در سال اینا را با توبه و انابه باید پوشون. حالا شما اگه از امروز بخواین توبه و انابه کنین قشنگ یادتون میاد که برای چی توبه میکنین. یه وقت زدم یه گناه کرده است توبه میکنه، نه آقا، یه وقت توبه میکنه یعنی یه در از در غیب را میشناسه به نام توبه و انابه، بعد این در غیب را میزنه که چطور بشه که حسادتش از بین بره، که حب دنیاش از بین بره، که کبرش از بین بره. مگه اینا سوء اخلاق نیست؟ پس راش هم یاد گرفتیم، امام یاد ما داد که اینها را باید پوشان، لباسش توبه است. پس ما الان وقتی میگیم استغفرالله ربی و توبه الی، که چی؟ که اینا توبه است، انابه است، لباس است، یعنی استغفار لباس است. چی را میپوشوند آقا؟ شهوترانی را، حب دنیا را، اخلاق سو و گناه ها را توبه میپوشونه. همون خدایی که این لباس را خلق کرد، شرایط خلق لباس رو در عالم گذاشت که مقابهمون را که آراتمون را بپوشونیم، همون خدا در توبه و انابه را باز کرده است که ما اخلاق سو و گناهانمون را بپوشیم و اینا، این گناهان و اخلاق سو، عورت های زشت باطنی هستن. ولا تفزح احدا حيث ستر الله عليك اعظم. خیلی عالی. میگه حالا خودت میدونی که خدا زشتیای گنده ای را از من و شما پوشونده است. از من بیشتر به لطف خدا، یعنی زشتیای من بیشتر، زشتیای شما کمتر. هممون به این راحتی نمیتونیم آزاد بشیم از اخلاق سودیه. میگه حالا تو حساب کن. بالاخره خدا اینا را پوشونده است یا نپوشونده؟ واقعا اگه نمیپوشون چه بدبختی میشه، اصلا یأس ما رو میکش. یعنی ما یه لحظه مثلا یه خطایی بکنیم لو بریم، دیگه چطور جمعش کنیم؟ هی میپوشونه. بعد دیگه ببین میشه فکر کن گناه های گنده ای از تو پوشونده است. پس با هیچ کس را به گناهی که میکنه مفتضح نکن، در حالی که خدا گنده تر از اون از تو پوشونده است. یه وقت مثل یه دهی کورتر از اینن که ببینن چقدر عیب دارن، اونا که برشون اول میرسیم، اولین قدم بیداری، بیداری به عیبهای خود است. و بزرگترین مصیبت غفلت از گناهان خود است. یه وقت آقا اینقدر ما بدبخت شدیم که دیگه اصلا گناهامون متوجه نیست. شما گاهی این حالا امتحان کنید، مثلا این مدت که حالا انشاءالله عزاداری ابا عبدالله را با یه صدق و صفایی برای یه اتصالی به مقام ابا عبدالله انجام میدیم. شما این آقا بدونه ابا عبدالله همه چیزش برای اسلام داده است. خدا یه همچه آدمی را باب الحوائج میکنه. خیلی حرف سا خدا قدرتش رو در ابا عبدالله به ما نشون میده. برای همین شما میدین چیزایی که تقریبا معیوسی که حل بشه از طریق توسل به ابا عبدالله حل میشه، هر چی میخوا باشید. حالا شما بیایید این توسل محکم از سر صدق و صفا، خدا نکنه کبر و تکبر و اینا شما رو بیچاره میکنه. نمیدونم یه جور تازش وقت شیطون خدا لعنت کردم همینجا میبینید بدجوری ضرر میکنه. میگن امیرالمومنین میفرمان وقتی وحی اومد من یه ناله شنیدم. به پیغمبر گفتم این ناله چی بود؟ فرمودن این ناله شیطان که فهمید دیگه نمیتونه بر بشریت حکومت کنه، میتونه تک تک منحرف کنه ولی دیگه نمیتونه یه حکومتی درست کنه بر بشریت. حالا ببینید شیطان گاهی جاهای حساس خیلی فعالیت میکنه. یکی از جاهایی که شیطان خیلی فعالیت میکنه عاشوراست، یعنی دهه محرم است. چرا؟ چون این دهه اگر کسی بتونه به ابا عبدالله توسل پیدا کنه دیگه بساط شیطان زفت است. خود شیطان میگه چی؟ لعقودن الان شراطک، من خدا میام تو سرات تو میشینم، یعنی اونجایی که مردم به تو میرسن من اونجا فعالم، اونجا که مردم خودشون از تو دورن که من فعال نیستم. شما دیدیم محرم وقت فعالیت شیطان است. چرا؟ چون شرایط اتصال بنده ها به خداست از طریق ابا عبدالله. ابا عبدالله دریچه ارتباط مطلق انسان است با خدا. یه سه عجیبی سام خوده باید فهم میبینید از این روزا یه حال هوایی ما یه حال هوایی دیگه هست، یعنی اصلا انگار در غیب آقا کردن آدم حس میکنه انگار عهد الست شروع شده است که اونجا آدم گفت خدا پرسید الستو برب بکن، انگار همه گفتن بلا شهدنا. یه حالت بندگی، یه شوریدگیه. اینا چیه؟ حالا اینجا شما ببینید اینجا شیطان میخواه نگذره، خدای نکرده تکبر، خودنمایی، پهلوان‌بازی، این آشغالکاری اینا. یه نمونش اون کسافت کاری غم زدن است، این یه نمونه است. یه خورده پایین ترش بیان بازم هست از این چیزا. باید یه کاری کرد بندگی به نمایان، البته در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، اونجا خودش هست، اما باید یه صفای بندگی باشه. عرض اینجاست که با این دید بیاید جلو. حالا اینا بعد احساس بکنید گناهکاری، یعنی شما وسط های دهه محرم احساس به اگار گناهکاری. شاید الان اصلا آدم یادش نره کنه کارش بکنه، اصلا از این بهترم نمیشه. ایمان خوابی چشم قلب است. هی وقت شما این گناهکاری، این گناهکاری نتیجه چی بود؟ نتیجه عبادت خالصانه و عزاداری خالصانه. یعنی تازه اول بیداری است. می‌خواستم این مثال بزنم که هر وقت دیدید که گناهانتون رو حس می‌کنی بدون بیدار دارید میشی. حالا بخونیم. میگه ولا تفزح احدا حیث ستر الله علیک اعظمه. میگه آقا رسوا مکن هیچ کس را، احدی را، حیث ستر الله علیک، اونجور که همونطور که خدا پوشونده است بر تو اعظم و من. بدتر از اون که داری به اون مردم ایراد میگیری، خودت ایمن بیشتره. چرا حواست امام داره؟ میگه امام همه را میشناسه، امام معصوم. بعد میفرماد پس بیا چه کار کن؟ خدایا به حق ابا عبدالله این که امام معصوم اینجا گفته است یه جوری برای ما مستجاب کن. که چی؟ وشتقر به عیب نفسک. میگه بیا مشغول عیب خودت بشو. ببین چقدر وضعیت بده است. درست عیب بی خودی ادا که نمیشه در آورد، که همین که میبینی در عیب به روحت باز نیست، همین که میبینی حسودی، همین که میبینی میگه یکی یه خورده وضعش بهتر شد ما انگار سختمونه، اینا چه خبیثی است ما داریم، چرا مردم ما فحش میدیم؟ اینا صفت عیب ماست که ما سختمون است که یکی وضعش خوب باشه. این یعنی نهایت شیطانی، شیطنت در روح ما. وشتغل به عیب نفسک وصفه اما لا یعینو که حاله و امر. خوب دقت کنید، میگه پس بیا با مشغول عیب خوده میشون. بعد میگه که صرف نظر کن از چیزی که به تو کمک میکنه. اینقدر آقای تیکش عجیبه. حالا نمیشینی فکر کنیم ما علی از این مسجد میریم بیرون، آنی که میریم بیرون یه لحظه میگم که خوب است که یه ایراد بگیریم. آن میگم خواهی که ایراد بگیریم به چه دردی ما میخوره؟ میبینیم به هیچ دردی ما نمیخوره. امام میگه پس هیچی نکن. میگه چیزی که حالش و امرش به کمک تو نمیاد ول کن. با یه هزار من دیشب با یه مومنی وعده کردیم دیر اومد، اینقدر دیر اومد که ما اومدیم. بعد تو را ما به خانواده گفتیم که باید سر وعده میم. بعد صبح اومدیم نماز بخونیم همینجا، یه لحظه به قلبمون رسید که از کجا که یادش رفت. تو چی بود گفتیم؟ همینقدر گفتم خدا میاد، همینقدر فقط نمیدونم چرا دست از دلم برشم گفتم باید ایشون سری وعده میدم. این تقبیه دیگه. صبح که اومدم نماز بخونم یهو متذکر شدم که از کجا که مشکل داشت. خب بعد متوجه شدم که خب این بالاخره ای به مردم ها گفتیم دیگه، ای به مردم ها گفتیم. هیچ فایده هم نشد. چه فایده من اینو گفتم؟ یعنی که گفتم باید سر وعده میمن، این هیچ فایده ای برای من نداشت، فقط دلی من خودم شد. یعنی غضبم راحت شد، روحم اسیر شد به همه اندازه. میگه که آدم ها وصفه خیلی عجیبه، اما لا یعینو که حاله و امرو. بگذر، منصرف شو از اون چیزی که کمکت نمی کند حال و امرش، یعنی اون چیزی که به کمک تو میاد ورش کن. حالا برگن از اول بخونید. امام می فرماد آقا از این ستر الهی که تو را ظاهر دا باطن دا پوشونده است عبرت بگی، آبرو کس را نبر. یک، مشغول عیبای خودت بشد. دو، از عیبایی که به نفع تو نیست بگی بگذر، که حالش و امرش به تو کمک نمی کنه بگذر. حالا یه راه می خواهم انشاءالله دو تایی من عمل کنیم. حالا از این به بعد میگم چی آقا؟ میگم اگه من اینا بگم به نفع منه یا به نفع من نیست؟ اگه بگذرم به نفع منه یا به نفع من نیست؟ میگه اگه بگذری به نفع دست بگذر، و اون چیزی که کمک بد نمی کند که بگی بگذر. چون بحث عیب است، پس رو عیب افراد است دیگه. حالا ببینید ما چقدر مثال زدم دیگه. ماشینای اداره را بنا بود که بفرستیم تهران، ماشینای اضافه. خودشون گفته بودن که ماشینا خودتون رو فور کنیم، مثلا این زاپاس این ماشین بهتره است بذاری رو ماشین خود، چون ما اینا رو میخواییم بفروشیم در سطح کشم. خب ما هم گفتیم که این کار بکنیم. بعد یه شایع شده بود که مسئول پشتیبانی فلان اداره زاپاس ماشینا رو برداشت برای خودش. من دیدم ایشون داغونش اومده است که آخو مگه زاپاس رو برشیم باشیم ماشینای خودمون که اونا رو بخوان حراج بفشن؟ گفتم نه، نمیخواد داغ باشی. پس میبینی که تو کاری نکردی. خیلی بهش برخورده بود. بقیه فوشام که پشت سری مردم دن از همین مقبول هست. چرا اینا نمیبینی؟ بقیه هم بیچاره خدام دن اکثرا اینجوری هم اینجور نیست. مطمئن باشین تا خیلی عیب در مردم میبینی معیوبین. حالا میرسیم، حالا من که از خودم نمیگم که اگه دیدین خیلی عیبا خودمون میبینی کار داره انشاءالله درست میشه. ببینیم ماما میفرماد که وح من اصلا راضی نشدم از این تیکه و دارم رد میشم. خیلی حرف عجیبی است. حالا بگذار. وحذر ان تفنی عمرک لعمل غیرک. بگذر از این که فانی کنی عمر را بر عمل غیر. این عمل غیر نه یعنی برای مردم کار نکنی، ما چونم برای خودمونه. این اگه بنده با جناب خدمت به مردم که یعنی کاری که به درد تو نمیخوره عمر دو فانی میکنه نکن، مال غیر است. مثلا همین خودشون میفرما و ید تجره به رأس مال که غیر که و تو خوده که نفسش. میگه به رأس مال یعنی با سرمایه تو بقیه تجارت کنن. بعدم در شهر نوشن غیبت. ما غیبت یکی را بکنیم چطور شده؟ با عمر ما بقیه تجارت کنن، چون تمام اعمال خوبه ما رو بمدن برای اون یارو دیگه. داریم در روایت که فردا میبینیم کارا که ما نکردیم تو نامه اعمالمونه، کارا که ما کردیم نیست، نگران میشیم میگن که غیبت فلان رو کردیم. امام میفرماد کاری نکن که از فرصت سرمایه تو بقیه استفاده کنه سود ببرن. میگه این کارا نکن. فإنه حالا میخونیم، حالا شد بعدنم شرح بدیم تو نیست. فإنه نسیان از ذنوب من اعظم عقوبت الله تعالی فی العاجل. میگه بزرگترین عقوبت خدا در این دنیا یاد رفتن گناهانمونه در دنیا، و در آخرت چی؟ و آخر اسباب العقوبت فی العاجل، و بیشترین وسیله عقوبت در قیامت مثل گناه خودمون یادمون میره.
نتیجه این میشه که باید بشینیم قشنگ یه فکری بکنیم و خوب متوجه عیبای خودمون باشیم، چشممون بصیر میشه، اولا میفهمیم چی کار بکنیم، درسانی اون چیزی که به نفعمون نیست دیگه نمیگونیم، عمرمون را خرج بقیه نمی کنیم. اگه در خدمت بقیه، در واقع عمرمون را خرج خودمون کردیم. می فرماد بزرگترین عقوبت در دنیا اینه که یاد گناهانمون بریم در دنیا، و بزرگترین عذاب در آخرت به جهت گناهاییست که یادمون رفته است. و مادام العبد مشتقلن به طاعت الله تعالی و معرفت عیوب نفسهی و ترک ما یشین و فی دین الله و هوه به معزن عن الافات حائز فی بحر رحمت الله عز و جل. می فرماد مادامی که عبد مشغول طاعت خدا، این لباس هم که میشه دنبان طاعت باشه، مواظب است که هیچی پشت سر مردم بد نگه. میگه مادامی که دوتا کار، مادامی که مشغول عبادت خداست و متوجه گناهانش است و معرفت عیوب نفسه و ترک ما یوشی نفی دین الله و اون چه تو دین خدا شین و زشته سه ترک کرده، چند تا شو؟ سه تا. میگه تا در این سه تا قرار داره از آفات دورست و در دریای رحمت خداست. ما مزه از آفات دور شدن اینجا، آقا کلی بی خودی ما درد سر برای خودمون درست کردیم. فخوبه به معزلن عن الافات، یکی حائزن فی بحر رحمت الله عز و جل، دوتا. اولا در معزل یعنی در جایی است که دورست از آفات، در ثانی در دریای رحمت خدا مرتبه است. یفوز به جواهر الفوائد من الحکمت و البیان، و فائز میشه، دست پیدا میکنه به گوهرهای فایده حکمت و بیان. بیان یعنی روشنگری، حق بینی. میگه بیانم میگیم بیان برای که چیزای درونمون رو روشن میکنیم، میریزیم بیرون. میگه اگه کسی به این دو مقام رسید، یعنی خوب یا به سه مقام به تعبیری، این آدم دیگه به تمام غفلت از حق میاره دوری کنیم. و بدان که در لباس ها بلکه در کلیه امور عادیه، اموری است که انسان را از حق غافل و به دنیا مشغول کنه و در قلب ضعیف تو تأثیرات بدی نماید. چون اینجوری دیگه هممون نمیشه، وقتی یه چیز لباسی یا یه زندگی یه خورده پوزش عالی شد، قلب ما غرور میگیردش. همین که قلب غرور گرفتش، خودی این قلب میلرزه دیگه. و به عجب و ریا و تزین و فخری و کبر مبتلا کند. خدایا پروردگارا ما را از اون چه که از تو غافل میشیم مسون بدا. خدایا این ماه محرم را وسیله عزاداری اونطور که تو میپسندی به رحمت و فضل خودت برای ما قرار بده. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.